رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سلام بیننده گرامی، روز هفتم است و نوبت رسیده به برنامه روز هفتم. در هفت روز گذشته خبرهای مربوط به نشست ها در صحنه جهانی و سخنانی که در مورد حکومت طالبان در این نشست ها گفته می شد از خبرهای گرم هفته بود. تقاضا از طالبان، تأکید به ضرورت تغییر و آرزوی تغییر و سخنان از این قبیل که شاید تأثیر زیاد عملی نداشته باشه، اما از خبرهای داغ بود. روز سه شنبه او بخش نشست مجمع عمومی ملل متحد که در او رهبران کشورها بیانیه های خود ایراد کردن پایان یافت. روز سه شنبه همچنان نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد و روز جمعه فرمت مسکو در شهر کازان روسیه دایر میشه. خب جلسات مجمع عمومی زیادتر مربوط به هفته گذشته میشه، اما روز سه شنبه این هفته جلسه شورای امنیت ملل متحد خاص در مورد افغانستان برگزار شده بود. البته نشستای شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان همیشه جلسات فوق‌العاده نیست که به شکل اضطراری روی یک مسئله عاجل دایر شود. این نشست ها تقریبا به شکل منظم دایر میشه، چون ملل متحد از سالهاست که علیه طالبان تعزیراتی وضع کرده. اصول همی است که در فاصله های معین زمانی گزارش درباره کشور زیر تعزیرات تهیه شود تا به اساس او گزارش ها در مورد ادامه روش ملل متحد و یا تغییر روش تصمیم گرفته شود. اما جلسه این هفته شورای امنیت ملل متحد بیشتر در ارتباط با روش تبعیضی طالبان در برابر زنان بود. صدایی که در این اواخر در رابطه با فرمانهای تبعیضی طالبان در ارتباط با برخورد با زنان بلند و بلندتر شده میره ای است که تقاضا میشه که روش طالبان رسماً به عنوان اپارتاید جنسیتی شناخته شود. بیننده ها می دانند که کلمه اپارتاید ریشه می گیره از روشی که سالها پیش در کشور آفریقای جنوبی در برابر اکثریت سیاه‌پوست او کشور در پیش گرفته شده بود. آفریقای جنوبی روش تبعیضی خود زیر نام اپارتاید به شکل سیستماتیک، یعنی رسماً به حیث بخشی از پالیسی دولت عملی می ساخت. البته آفریقای جنوبی این تبعیض واضح زیر نام تبعیض عملی نمیکرد، نامش گذاشته بود اپارتاید، یعنی انکشاف جداگانه. در انگلیسی هم اپارت به معنای جدا میآید. آفریقای جنوبی ادعا میکرد که نژادهای مختلف جداگانه انکشاف کنند، در حال روش بسیار تبعیضی و غیر انسانی بود. طور مثال افراد یک نژاد حق ازدواج با نژاد دیگر نداشتند. خلاصه تا همه چیز از هم جدا ساخته شده بودند. به این دلیل در عمل اپارتاید بسیار واضح معنای تبعیض افاده میکرد. او تبعیض به اساس نژاد بود. به گفته بسیاری از منتقدین طالبان، روش مشابه را طالبان در برابر زنان دنبال میکنند، با این تفاوت که اپارتاید در این ارتباط به اساس نژاد نیست، به اساس مرد بودن و زن بودن است، به اساس جنسیت است. و همین دلیل این صدا روز به روز بلند شده میره که روش طالبان باید رسماً در ملل متحد و در جامعه جهانی به عنوان اپارتاید جنسیتی شناخته شود. همین صدا با قوت زیاد در جلسه این هفته شورای امنیت ملل متحد هم بلند شد. سیما بهاوس، خانم اصلا اردنی که مسئول عمومی بخش مساوات جنسیتی و نیرو بخشیدن به زنان در ملل متحد است، از شورای امنیت ملل متحد که با صلاحیت ترین مرجع ملل متحد است تقاضا کرد که در قسمت همکاری کنند که اصطلاح اپارتاید جنسیتی برای توضیح تبعیض در برابر زنان در قانون بین المللی رسمیت بیافته. او گفت که روش تبعیضی پلان شده و سیستماتیک طالبان علیه زنان باید در قالب کلمات و اصطلاحات جهانی به صورت مشخص تعریف شود تا به این ترتیب جامعه جهانی به این روش طالبان جواب و عکس العمل مناسب نشان داده بتانند. همچنین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول اداره ملل متحد در افغانستان یونیما، خانم روزا اوتونبایوا گفت که فاصله بین مردم و طالبان بیشتر شده میره و اضافه کرد که اگر طالبان آرزو دارن که مشروعیت بین المللی حاصل کنن، اول باید مشروعیت داخلی را به دست بیارن. در مورد حقوق زنان، البته تمام جهان به شمول دنیای اسلام با طالبان تفاوت نظر دارن، اما بیانات نماینده های مختلف کشورهای مختلف روی هم رفته انعکاس پالیسی این کشورها در برابر طالبان بود. نماینده امریکا روش طالبان غیر قابل دفاع خواند. نماینده برطانیه هم که از نیم میلیارد دلار کمک بشری خود به مردم افغانستان یاد کرد، گفت که موضوع برسمیت شناختن طالبان نباید اصلا مطرح شود. نماینده روسیه زیاد متوجه ای بود که پالیسی امریکا و ناتو را در افغانستان مورد انتقاد قرار بده و نماینده چین با منجمد شدن دارایی های افغانستان بانک تماس گرفت و آزاد شدن این پول ها را توسط امریکا تقاضا کرد. ژاپن هم که در طول ماها سعی کرده که روش واضح ضد طالب از خود نشان نده، تأکید به این داشت که منزوی ساختن و تنها گذاشتن طالبان خطرش بیشتر است و منظورش این بود که در دور اول طالبان که تماس با اونا کم بود، حالت قسمی شده بود که گروه های تروریستی در افغانستان زمینه فعالیت بیافن و در نتیجه انزوای طالبان حمله تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفت. با صورت کل کشورهای غربی ظاهرا انتقاد مستقیمتر و واضحتر به طالبان داشتن در این نشست. چین اتور لحن تون نداشت. مسئولین ملل متحد هم که به افغانستان رفت و آمد دارن و ملاقات های با طالبان خواد داشتن، بعضی نکته های را به سود طالبان هم بیان میکدن. چنانچه نماینده ملل متحد در مورد افغانستان، طور مثال از تشکیل شوراهای علما در ولایات افغانستان به حیث یک اقدام مثبت یاد کرد و گفت که این شوراها حکومت در برابر شورا پاسخگو میسازه، اما در عمل این شوراها تمام اعضایش از طرف ملا هبت الله مستقیما برگزیده میشه و در آنچه از نظر خودشان احکام شریعت تلقی میشه، اینا حتی سختگیرتر از بعضی مقامهای حکومت طالبان هستند و وظیفه این شوراها طوری که خود طالبان بیان داشتن ای است که نظارت کنند که احکام شریعت مو به مو و به امو شکلی که در کتابهای مورد نظر خودشان آمده تطبیق شود. به هر ترتیب در حالی که بعضی مسئولین ملل متحد در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت محتاطانه تر سخن می زدن، نماینده پاکستان در ملل متحد یگانه شخصی بود که بسیار با صراحت از موقف طالبان حمایت کرد. در پایان نشست وقتی که نماینده های پاکستان و افغانستان در ملل متحد برخورد لفظی داشتن، موقف پاکستان بسیار روشن‌تر شد. معمولا در هنگام عصبانیت فرصت کمتری پیدا میشه که احساسات درونی پنهان شود و مقام های پاکستانی در گذشته هم ترجیح دادن که این عصبانیت در برابر افغانستان نشان بدن تا در برابر کشورهای دیگه مثلا چین و روسیه و امریکا. نمونه های لحن تحقیرآمیز از طرف عمران خان، محمود قریشی و مقام های دیگه پاکستان هم در زمانی که سر قدرت بودن تبارز داده شده. نماینده پاکستان در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت ملل متحد یک با یک آنچه را که دستاوردهای طالبان میخوان برشمرد و حتی تقاضا کرد که نظام طالبانی به رسمیت شناخته شود و طالبان کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد به دست بیارن. شخصی که به عنوان نماینده افغانستان در ملل متحد شناخته میشه، آقای نصیر احمد فائق، درباره وضع ناگوار افغانستان زیر تسلط طالبان انتقادهای شدیدی داشت و نماینده پاکستان خشم خود در این مورد پنهان کرده نتانست و مشاجره لفظی رخ داد. از یک طرف طالبان با بحران عمده مشروعیت هم در داخل و هم در صحنه بین المللی روبرو هستند و از این خاطر عضویتشان در صحنه بین المللی که حرف هیچ مرجع را هم ارزش نمیتن و به حقوق بشری هم اعتنای نشان نمیتن توجیه شده نمیتانند و از طرف دیگر نمایندگی افغانستان در ملل متحد هم با تشکیلات فعلی، هرچند سخنانشان انعکاسی از خواسته های مردم باشه و صدای مردم انعکاس بتن، باز هم با نوع بحران هویت مواجه است. چرا مشخص نیست که از کدام مرجع نمایندگی میکنه. یک جانب بحران جدی مشروعیت داره و جانب دیگه تا حد بحران هویت. به هر ترتیب در رابطه با روابط پاکستان و طالبان، روز چهارشنبه خبری از صدای آمریکا پخش شد که اگر منابع طالبان آشکارا او را تایید کنند میتونه خبر مهم باشه. صدای آمریکا گفت که مقامات رسمی پاکستان از قبل طالبان افغانستان گزارش دادند که 200 تن از افراد تی تی پی تحریک طالبان پاکستان به خاطر تحریزی حمله به پاکستان دستگیر کردند و اقدامات دیگه هم در مسیر سرکوب تحریک طالبان پاکستان ادامه دارند. از خبر صدای آمریکا ایتور برداشت شده میتونست که مقامات پاکستانی با صدای آمریکا درباره مذاکرات صحبت کردند که چند روز پیش بین نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان و امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل صورت گرفت. ظاهرا مقامات پاکستانی گفتند که در اون مذاکرات طالبان به مقامات پاکستانی گفتند که 200 تن از افراد تحریک پاکستان توسط طالبان دستگیر شده. این که خبر به حواله مقامات پاکستانی است تا حدی از جدی بودن خبر کم می سازم. در غیر از اون دستگیری 200 تن از افراد تحریک طالبان پاکستانی توسط طالبان افغانستان میتونه اهمیت زیادی داشته باشه. چرا از یک طرف طالبان پاکستان در داخل افغانستان ریشه دواندن و سرکوب اونا ترکار ساده و آسان نخواهد بود و ضمانتی وجود نداره که عکس العمل های خونین بدنبال نداشته باشه این سرکوب. و در ضمن در بین مقامات طالبان افغانستان هم بلند رتبه هایی هستند که شاید با اتر اقدام توافق نداشته باشند. ای که پاکستانی ها از قول طالبان افغانستان به رسانه های بین المللی در مورد سرکوب تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان گزارش میتن، یک احتمال میتونه ای باشه که پاکستان آرزو داشته باشه که با نشر اتر گزارش ها فضای بی اعتمادی شدید بین طالبان پاکستان و طالبان افغانستان ایجاد شود و اگر حال خبر واقعیت نداشته باشه فضا قسمی تغییر کنه که راه را برای آماتور سرکوب در آینده مهیا بسازه. در حال در آغاز هفته امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان با نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان در کابل مذاکراتی داشت. در همو وقت در خبرگزاری ها بیان شد که طالبان این بار به صورت جدی با پاکستان تعهد کردن که طالبان پاکستان اجازه نمیتن که از خاک افغانستان حملاتی را براه بیندازن. طالبان همیشه اینطور تعهد در زبان خود دارن. از او خاطر اگر تعهد جدید در ماهیت نظر به تعهدات قبلی متفاوت هم باشه، باز هم در ظاهر امر تکرار وعده های قبلی پنداشته میشه. و از طرف دیگه تعهد به اساس گزارش ها از جانب امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان داده شده، با این که در طور موارد طبعا طرف وزارت خارجه می باشه، اما ذهنیت عمومی قسم است که در مسائل عمده وزیران طالبان و از جمله وزیر خارجهشان از صلاحیت های زیاده برخوردار نیست و تصمیم گیرنده واقعی در طور موارد مهم مرجع بالاتر است. هبت الله ای تصور مشکل است که مولوی هبت الله رهبر طالبان با سرکوب طالبان پاکستانی که از نظر ایدئولوژی و مفکوره بسیار به طالبان افغانستان نزدیک هستند و حتی در گذشته بیعت کردن توافق کنه. اما از طرف دیگه پشتیبانی بسیار واضح نماینده پاکستان در ملل متحد از طالبان افغانستان که طور حمایت نظر به سابق فرق داشت و جدیتر و قاطعتر بود، این احتمال رد نمی کنه که پاکستان این بار اطمینان های جدیتر را از طالبان به دست آورده باشه. تا جایی که به روابط طالبان با چین ارتباط می گیره، سفیر جدید چین به کابل که هفته گذشته به کار آغاز کرد. این هفته ملاقاتی داشت با معاون اداری ریاست الوزراء مولوی عبدالسلام حنفی. بعد از ملاقات اعلام شد که حکومت طالبان علاقمند است که افغانستان با دهلیز اقتصادی چین مرتبط باشد. سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان گفت که پیوستن افغانستان به دهلیز اقتصادی چین تحرک در تجارت به میان میاره و رشد اقتصادی را باعث میشه و سهولت های ترانزیتی به وجود خواهد آورد. اگر منظور دهلیز اقتصادی باشه که به مصرف اضافه از 60 میلیارد دلار چین با بندر گوادر پاکستان وصل میسازه، این کار پروژه استفاده با از بندر چابهار ایران کمرنگتر میسازه، چون هند در انتقالات تجارتی از طریق پاکستان با آسیای میانه مشکلاتی داره. از او خاطر هند علاقمند است که انتقالات افغانستان بیشتر از طریق چابهار باشه و به این ترتیب هند خودش هم امکانات بیشتری در توسعه تجارت هم با افغانستان و هم با آسیای مرکزی داشته باشه. انکشاف دیگه که هفته پیش رخ داد و طبعا با روابط طالبان و چین به ارتباط نخواهد بود، ایست که طالبان ساختن یک سرکی را آغاز کردن که یک سرک بسیار طولانی نیست، از گنبد پامیر کوچک تا سرحد چین در واخان امتداد میافه. این سرک که یک خط سرخ در این نقشه مسیر تقریبیش نشان میده، تقریبا 50 کیلومتر طول خواهد داشت. سرک در شرایط فعلی شاید در بخش زیادی از سال در این منطقه سرد و پربرف قابل استفاده نباشه، اما باز هم یک انکشاف نسبتا مهم تلقی شده میتونه، چرا برای اولین بار یک راه ارتباط زمینی با چین تأمین میشه. اما وضع ترانسپورت در داخل افغانستان در چند هفته گذشته و خصوص برای تاجرانی که محصولات زراعتی را انتقال میتن و یا صادر میکنن پر از مشکلات بوده. دروازه تورخم که برای مدت کاملا مسدود بود، با گفته تاجران تا حال هم به شکل عادی و نرمال خود بر نگشته. مقامات پاکستان با بهانه های مختلف، شاید به قصد گرفتن پول، با تاجران افغانی موانع خلق میکنن. طور مثال با تاجرانی که انگور به پاکستان صادر میکنن گفته میشه که سند بیارین که انگور از افغانستان است و مثلا از تاجیکستان نیست و کچقلمی های مشابه در امیر ردیف. در حالی که مشکلات در تورخم هنوز هم حل نشده، بند بودن شهرهای سالنگ که شمال و جنوب افغانستان هم با هم وصل میکنه و فعلا به خاطر ترمیم مسدود است، جریان ترانسپورت در اون مورد هم بسیار مختل ساخته، چرا برای موترهای بزرگ راه‌های بدیل مثلا از طریق کتل شبرد بامیان و یا کتل خواباک در پنشیر و بغلان هم مشکل و هم غیر اقتصادی است و وقت بسیار زیاده هم در بر میگیره. در این میان اگر این همه مشکلات کفایت نمیکرد، مشکل دیگه در یکی دو هفته گذشته در شهرهای کابل جلال آباد، شهرهای عمده دیگه تجارتی افغانستان به میان آمد. به اثر لغزش کو شهرها هفته گذشته بند شده بود و سعی برای باز ساختن دوبارش جریان داشت که باز هم بخش دیگه از کو لغزش کرد و کار باز ساختن شهرها را مشکل تر ساخت. و تا جایی که به حالت بشری و وضعیت فقر و گرسنگی ارتباط میگیره، با تأسف که مثل تقریبا هر هفته دیگه در طول چند ماه باز هم از طرف نهادهای بشری خبرهای ناگوار و ارقام نومید کننده و تکاندهنده به نشر رسید. در جریان نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان که لحظات پیشتر با او تماس گرفته شد، نهادهای ملل متحد بیان داشتند که از تقریبا 3.5 میلیارد دلاری که مردم افغانستان برای مقابله با فقر و گرسنگی و فعالیت عاجل صحی نیاز دارند، تا حال صرف در حدود 28 درصدش تأمین شده. با آمد آمد زمستان و سرد شدن هوا، ضرورت مردمان به بضاعت کشور که فعلا اکثریت مردم تشکیل میده بیشتر میشه. اما در این طور حالت به خاطر که مؤسسات مربوط ملل متحد بودجه ندارن، ناگزیر هستند که مرحله به مرحله مقدار کمک‌ها را به عوضی که افزایش بدن کاهش بدن. در چند هفته گذشته زیادتر از 10 میلیون افغان که مستحق دریافت کمک شناخته شدن، ناگزیر نامهایشان از فهرست کسانی که کمک دریافت میکنن حذف شدن و شدت مشکل عمو خانواده هایی که موقعیت خود به حیث کمک گیرنده از دست میتن در کده میتنن. در حالی که افغانستان تا جایی که مربوط به سطح فقر و گرسنگی میشه در یک وضع بسیار ناگوار اقتصادی قرار داره، این هفته در مورد وضع پول افغانی در برابر اسعار خبری نشر شد که با حالات ناگوار فقر و گرسنگی مناسبت زیاد نشان نمیده. با اساس ارقامی که نشریه بلومبرگ به نشر رسانده، پول افغانی در این ربع سال از نظر حفظ ثبات از جمله نیرومندترین اسعار جهان بوده و نرخش در برابر اسعار دیگر تقریبا 9% افزایش یافته. این هفته مسابقات بین المللی آسیایی در چین آغاز شد و خلاف میل طالبان بیرق سه رنگ افغانستان سیاه و سرخ و سبز در مراسم گشایش درخشید. کیمیا یوسفی دختر ورزشکار افغان که از خارج افغانستان در کاروان ورزشکاران افغانستان پیوسته بیرق در مراسم گشایش بازی ها با خود داشت. یکی دو جمله از گزارش را میگذاریم که خبرنگار رادیو آزادی در روز افتتاح نمایشات تهیه کرده بود.
بیش از 80 ورزشکار افغان در این مسابقات در رشته های مختلف حضور دارند. 17 تن از این ورزشکاران دختران هستند که در بیرون از افغانستان زندگی می کنند.
اینا در سه رشته یا سه دیسپلین میگن ما به حساب ورزشی در بخش والیبال خانم هستن، در بخش سایکلینگ هستن و در بخش اتلتیک. کمپ والیبال ما به ایران بود و دختر خانم های سایکلینگ از ایتالیا میان و اتلتیک ما از استرالیا.
در جریان بازی های آسیایی ورزشکاران جوان افغان چندین مدال نصیب شدند و دختران ورزشکار شاید توجه زیادتری را جلب کنند چون اونا نام کشوری را با خود دارند که رژیم مسلط فعلی در اوجه حتی حق رفتن به مکتب با دختران قائل نیست، چه رسه به ای که ورزشکاران دختر برای مسابقات بین المللی بفرسته. بسیار بزودی روز 29 سپتامبر نشست زیر نام فرمت مسکو در روسیه برگزار خواهد شد. خب با اینکه نام جلسه فرمت مسکو است، اما امسال این نشست در شهر کازان روسیه مرکز تاتارستان که بخشی از روسیه است برگزار میشه. البته این نشست جلسه فوق العاده نیست، همه ساله برگزار میشه، اما امسال یک تفاوتشی است که از نماینده حکومت طالبان هم بر اشتراک در نشست دعوت شده و امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در نشست اشتراک خواهد داشت. خصوصیت دیگه نشست برای امسالی است که نماینده از امریکا در جلسه اشتراک نخواهد داشت. در گذشته روسیه، چین، امریکا، هند، ایران در بسیار از موارد تا جایی که به افغانستان ارتباط می گرفت قطع نظر از اختلافاتی که بین خود داشتن تقریبا با صدای واحد اشتراک می کردن، ولی امسال روابط سرد روسیه و امریکا باعث شده که نماینده امریکا اشتراک نداشته باشه. البته این واضح هست که اگر کشورهای عمده که در افغانستان نقش و نفوذ دارن همه در طور جلسات اشتراک داشته باشن امکان موفقیت جلسات کم بیشتر میشه، اما در هر حال وقتی طالبان ادعا داشته باشن که کشورهای اسلامی هم اسلام درست درک نمیکنن و تنها تعبیر خاص خودشان از اسلام و شریعت باید در هر حال عملی شود و در این قسمت هر نوع انعطاف خلاف اصول و ارزش‌های خود می‌دانند، در این طور حالت این توقع که طالبان به مواد اعلامیه‌های طور نشست‌ها اعتنایی نشان بتن شاید یک توقع عملی نباشه، اگرچه محتوای اعلامیه‌ها هم اکثرا به تقاضاها و نکوهش‌ها خلاصه میشه. این هفته خبرگزاری رویترز گزارش نشر کرد که به اساس او طالبان یک شبکه وسیع برای نظارت عمومی از طریق کمره‌های امنیتی پیش می‌برند. در این باره قبلا هم گزارش نشر شده بود که در تعداد کمره‌های امنیتی در کابل و بعضی شهرهای دیگه افغانستان زیادتر از 62 هزار کمره گفته شده بود. اما گزارش رویترز از قبل سخنگوی وزارت داخلی طالبان اضافه می‌کند که طالبان در این زمینه از طرحی که قبلا در بخش امنیت افغانستان آمریکایی‌ها داشتند معلوماتش به دست آوردن و از او استفاده خواهد کردن. همچنان طالبان از طرح ترکیه در این قسمت یادآوری کردن. البته طالبان برای نظارت از مردم از شبکه‌های دیگه هم استفاده میکنن. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگه که فعلا 5000 محتسب استخدام شدن و مصروف کار هستن و شمار ای عده افزایش خواهد یافت. کسب منظم اطلاعات از طریق مساجد و وکیلان گذر و دیگر مراجع هم گفته میشه که بخشی از نظارت و کنترل عمومی توسط طالبان است. یک نویسنده معروف بریتانیا به نام جورج اورول که یک کتابش به نام فارم حیوانات شهرت جهانی یافته و از بعضی داستانهای دیگرش فیلمهای هم ساخته شده، زیادتر از 70 سال پیش ناولی نوشته بود به نام 1984. در او کتاب تخیل شده بود که دولت که نام برادر بزرگ برش داده شده از طریق تلویزیون افراد در اتاقهایشان نظارت میکنه و شستشوی مغزی در حد آخرش وجود داره و سیستم جاسوسی بسیار قوی هم اجارا فرا گرفته. با خواندن بعضی گزارش ها محتوای او کتاب که 70 سال پیش نوشته شده و در او وقت کمره های امنیتی تصورش هم نبود بسیار جلب توجه میکنم. به هر ترتیب اگر گزارش رویترز درباره استفاده گسترده از کمره های پیشرفته امنیتی است، گزارش اسوشیتد پرس در مورد کمره به شکل برعکسش است. یک عکاس اسوشیتد پرس رودریگو ابت که اصلا از کشور ارجنتین است، به اساس گفته اسوشیتد پرس در نتیجه کار در افغانستان به نهایت به افغانستان و به مردمش علاقه‌مند شده. چند وقت پیش ای اکاس تصادفاً با یکی از کمره‌هایی که سابق در افغانستان رواج زیاد داشت و به نام کمره فوری یاد می‌شد روبرو شد و بسیار زیر تاثیر این کمره قرار گرفت. با گفته خودش کمره‌ای که اتاق تاریک هم در خود کمره با تکه‌های اطرافش سرشته شده و دیگه جزئیات دیگه‌ش هم تشریح کرده که از دید یک اکاس بسیار جالب خوانده شده. یکاس بعدن تصمیم میگیره که به عوض کمره های پیشرفته امروزی با استفاده از همین کمره فوری به نقاط مختلف افغانستان سفر کنه و عکسای از زندگی روزانه تهیه کنه. حالا که در بخش های آخری برنامه هستیم چند عکس از جمله همین عکسایی را که با کمره فوری تهیه شده خدمت شما تقدیم میکنیم. ای عکس مرد 72 ساله ای را به نام لطف‌الله حبیب‌زاده نشان میده. لطف‌الله سالها شغلش امی بود که با کامره فوری در بازار عکس کسانی را که مراجعه میکنن بگیرم. حال عکس خودش توسط یک عکاس حرفه‌ای اما با کامره فوری گرفته میشه. چند عکس دیگه از جمله عکس‌های رودریگو. نماز جمعه در هرات. عکس دردناک از توزیع کمک غذایی به نیازمندان در کابل. عکس باز هم غمناکتر از توزیع کمک غذایی. بسیاری که در صف ایستاده هستند زنان باوقار تحصیل کرده هستند. ممکنه که از نظر طالبان به حجاب بوده و به او خاطر سرش پوشاندن و یک عکس خانوادگی به شکل سابق. تا هفت روز دیگه و تا برنامه بعدی روز هفتم